أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجلین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتولی و من اعدائهم نتبرأ الی الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار، برادران و خواهران، اساتید و رؤسا و دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن و دماوند را گرامی می داریم. در جمع ما دانشجویان دانشگاه امام صادق سلام الله علیه هم حضور دارند. گزارش جامع و سودمندی که ریاست محترم ارائه فرمودند برای همه ما امید بخش بود. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. خدمات صادقانی که رؤسای محترم، اساتید محترم، مهمانان مدعو و خود دانشجویان عزیز تحمل کردن، ذات اقدس اله و حسن وجه بپذیره. به توفیق ارائه خدمات برتر و بهتر را هم به همه شما محققان دانشگاهی عطا بفرماید و ما را هم از این فیض و فوز متنعم کند. رسالت همه ما این است که راه را به خوبی بشناسیم، راهنما را بشناسیم، آغاز و انجام این راه را هم بشناسیم و راهنمای دیگران هم بشویم. شما عزیزان که در حوزه یا دانشگاه مشغول فراگیری علوم هستید، باید با دیگران فرق داشته باشید. دیگران اگر سعی کردند که گلیم خیش را از آب به در ببرند، شما باید تلاش و کوشش کنید که جهد کنید بگیرید غریق را. اونا که دارن غرق می شوند، اونا را شما نجات بدید. کسی می تواند عضو هیئت نجات غریق باشد که دریا شناس باشد. اگر کسی اهل دریا نبود، اون توان این را ندارد که غریق دریا را نجات بده. کارهای حوزه و دانشگاه نجات غریق است، نه غرق نشدن. غرق نشدن مال افراد عادی است. یک دامدار، یک کشاورز که فرصت فراگیری علوم حوزوی یا دانشگاهی را نداشت و ندارد، تلاشش این است که غرق نشود. اما یک حوزوی به یک دانشگاهی کوششش این است که بگیرد غریق را. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که کسی دریایی فکر میکند که بتواند سرمایه دار باشد و سرمایه را به ارث نبرده باشد، سرمایه را از جای دیگر با آریه نگرفته باشد، با وام سرمایه‌دار نشود، سرمایه را خودش تولید کرده باشد. اگر این چنین شد، می شود دریایی. چرا؟ برای اینکه دریا خاصیتش این است که گوهر فراوان دارد. غواصان با تحمل خطر به عمق اقیانوس می روند، گوهر استخراج می کنند. سرمایه های دریا این گوهر است. این گوهر را این دریا از کسی ارث نبرد، از جای قرض نگرفت. مال کسی هم نیست، نظیر موزه نیست که عتیقه ها رو اونجا جمع بکنن. خود دریا صاف. فرق دریا با بانک اینه، فرق دریا با موزه اینه، فرق دریا با جاهای دیگر اینه که دریا سرمایه را خودش میسازه. این که گفتن چو دریا به سرمایه خیش باش، هم از بود خود سود خود بر تراش همین. اگر کسی بانک بود، خب اون مالک نیست، مال دیگری است. اگر کسی موزه بود، مالک نیست، از جای دیگر این عطایق را در اونجا ریختن. اما اگر دریا بود، سرمایه مال خودش. مطلب سوم آن است که کسانی که دریایی شدن از اینها به عنوان بحر العلوم یاد میکنن. تو حوزه ها هستن ولی بسیار کمن، تو دانشگاه ها هستن ولی کمن. اینا رو میگن بحر العلوم. بحر العلوم نه یعنی علمش زیاد است، علمش مال خودشه، سرمایش هم مال خودشه. ممکن است کسی استخر درست کنه یا سد درست بکنه، آب فراوان اونجا ذخیره بکنه، ولی این دریا نیست. اگر کسی محفوظات زیادی داشت، کتابهای زیادی نوشت، اطلاعات زیادی دارد، این نظیر سد عظیم است، این دریا نیست. اگر از خود جوشی میشه دریا. مطلب بعدی آن است که این راه رفتنی است، این چنین نیست که مخصوص ائمه و انبیا باشد، اونا راه دیگری دارند و درجات دیگری دارند. این راه رفتنیست، برای ما مقدور است. حالا اگر همه ما نشد چند نفر، اگر اقیانوس نشدیم دریاچه. این راه رفتنیست. چه کار بکنیم که این چنین باشیم؟ شما در مسائل مادی و دنیایی همیشه پایین تر از خود را ببینید. اگر میخواد خوب زندگی کنی، اگر میخواد راحت زندگی کنی، همیشه پایین تر از خود را ببینید. خودتون، خانواده هاتون، اعضای منزلتون، این مطلب برایشون روشن بشه که معیار سنجش افراد ضعیف هست. آدم وقتی دیگران را ببینه که ضعیف دارن، از زندگی خود راحت دیگه. در این مملکت عده زیادی به سر میبرن که وضع ما از اونا بهتره، ما میشیم راضی دیگه. این وزیله دنیا، این که ما در مزار ائمه علیهم السلام در مشاهد اینها میگیم کلامکم نور، همین آدم راحت میکنه، توقع رو میاره پایین، تجمل رو میاره پایین، احساس حقارت نمی کنی. در امور معنوی و مفاخر دینی حتما بالاتر از خود را ببین. بگو الگوی من فرون شخصه، استادت رو ببین، اون مؤلف رو ببین، اون محقق رو ببین، شاگرد نبین، پایین تر از خود رو نبین. چون اگر پایین تر از خود دیدیم، خیال میکنیم ما به جای رسیدیم. اما وقتی استادمون را دیدیم، یه محققی رو دیدیم، یه مؤلف کتابی رو دیدیم، میگیم خب اون مقام برتر رسید، ما باید به او برسیم. اگر میخوای راحت باشی در امور دنیا، پایین تر از خود را ببینید. در امور معنوی و فضائل همیشه بالاتر از خود را ببینید. باید آدم هم ترقی میکنه، هم اهل تجمل و اهل جاه پروری و جاه طلبی نیست. این هم یه مطلب. حالا ما حوزویان و دانشگاهیان چکار بکنیم که به اینجا برسیم؟ اگر به اون قله نرسیدیم، لااقل به دامنه های این کوههای بلند برسیم. ما اول باید در درونمون دشمن شناسی بکنیم، آسیب شناسی بکنیم، اینا رو طرد بکنیم، این صحنه رو شفاف بکنیم، تا اینکه لطف الهی در این صحنه شفاف بتابد. تمام تلاش و کوشش ما اینه که این قلبی را که خدا ما داد آینه است، گردگیری بکنیم، غبار زدایی بکنیم و نگذاریم که این آینه غبار بگیره و بفهمیم به کدوم طرف نگه بداریم. بقیه میتابه دیگه، ما که اون قدرت رو نداریم، از ما هم توقع ندارن که علوم رو در دل بریزیم. ما فقط باید این دو تا کار رو بکنیم، گردگیری بکنیم، نگذاریم این آینه دل غبار بگیره، بعدم بفهمیم به کدوم سمت نگه بداریم، وقت آفتاب میتابه دیگه. اگر چون چه کسی آینه قلبش را گردگیری نکرد، مواظب نبود، غبار روی این قلب نشست، به تعبیر قرآن کریم کلا بر ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون، رین یعنی شرک، فرمود نگاه نامحرم، حرف بد، حرف زشت، دروغ، خلاف، خیانت، مال حرام، راه حرام، اینا چرک است، غبار رو آینه دل است. وقتی رین و این غبار و این چرک صحنه شفاف دل را گرفت، اینجا رو نشونه میده که فرمود کلا بل ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون، ما باید گردگیری بکنیم، کینه کسی رو نخواهیم، اختلاف با کسی نداشته باشیم، حرف حق رو میگیم، پذیرفت پذیرفت، نپذیرفت نپذیرفت. دل رو برای این خدا به ما نداد که جای کینه دیگری باشه، ما بیش از اینم وظیفه نداریم. برفرض حق با ما بود و او در خلاف بود، خیلی خوب ما میگیم قبول کرد کرد، نکول کرد کرد، حیفه که جا برای کینه دیگری باشه. شما این قلب رو برای چیز دیگه میخواییم. خب این شده آینه شفاف. حالا این آینه رو با کدوم طرف نگه می‌داریم؟ خب باید کسی ما بگه با آفتاب بالاست، شما چرا آینه رو پایین نگه می‌داری؟ حالا برفرض آینه شفاف شد، آدم این آینه رو بذاره رو طرف زمین، خب این دیگه نور نمی‌گیره. یه کسی باید باشه ما بگه آفتاب اونجاست، تو که نمی‌بینی، آفتاب از اونجا تو رو می‌کنه، با اون سمت نگه می‌داری. پس این دو تا کار وظیفه همه ماست، که این آینه رو شفاف نگه بداریم و هم بدانیم که به کدوم سمت نگه بداریم. شما میبینید اگر کسی این آینه را به طرف بوستان و گلستان و باغ میوه نگه داشت، گل و بلبل و میوه های رنگارنگ در این آینه میتابه. اگر ایره ببره تو باغ وحش رو به طرف گرگ و گراز نگه بداره، خب همون میفته دیگه. ما حالا باید بدانیم این آینه رو به کدوم طرف نگه بداریم. این دو تا کار وظیفه ما حوزویان و دانشگاهیان است. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و طبی و سلام و سربازان و مجاهدانی که از جبهه جنگ برگشتن، فرمود به این که همون حرف معروف که شما جهاد اصغر داشتید، الان با جهاد اکبر داشته باشید. عرض کردن جهاد اصغر چیست، جهاد اکبر چیست؟ فرمودن جنگ با دشمن بیرون جهاد اصغر است، جنگ با دشمن درون جهاد اکبر. گر شود دشمن درونی نیست، باک از دشمن برونی نیست. خب پس ما جهاد اصغر داریم، جهاد اکبر، این همه ما شدیم. جهاد اصغر را فقه اصغر تدوین می کند، همین فقه رایج، ولی جهاد اکبر را فقه اکبر تدوین می کند. اون تفسیر می خواهد، کلام می خواهد، فلسفه می خواهد، عرفان می خواهد. در فقه اکبر است که جهاد اکبر رو بانشون می دن. روح چیه؟ مجرد است یا نه؟ شؤون روح چیه؟ آغاز روح چیه؟ انجام روح چیه؟ روح مرغ برکوتن یعنی چه؟ رابطه روح و بدن چیه؟ روح چگونه خلیفت الله هست؟ اینا که تو فقه اصغر جا نداره، اینا تو فقه اکبر جا داره، که در فقه اکبر جهاد اکبر مطرحه. حالا که رسیدیم به فقه اکبر، به جهاد اکبر، در اونجا وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحبی و سنا چند تا بیان دارد. فرمود بالاخره انسان دشمنهای زیاد دارد، ولی هیچ دشمنی بدتر از این نفس اماره نیست، چون همینی که انسان رو به حضر وقت میزنه، این غرور، این خودخواهی، این من و ما، چرا حرف من نشد، چرا گفته من عملی نشد، چرا من به این مقام نرسیدم، چرا این مقام رو به من ندادن، همین است. فرمود اعدا عدو بکه نفس و کلتی بین جنبک. وقتی اصحاب عرض کردن جهاد اکبر چیست، ما کجا باید بجنگیم، فرمود همین نفس، همین نفس، همین خودخواهی، همین غرور، همین جاه طلبی، همین منیت طلبی که در شماست، این دشمن شما. ولی خدای سبحان در جنگ، جنگ را نابرابر قرار نداده، عقل قرار داده، فطرت قرار داده، فرشته ها را معید ما قرار داده، انبیا را معید ما قرار داده، علما و صلحا و صدیقین را راهنمای ما قرار داده. همه اینها نیروهای کمکی هست. اگر نفس امار هست، اگر شیطان هست، اگر شهوت هست، اگر غضب هست، عقل هست، فطرت هست، وحی هست، نبوت هست، رسالت هست، امامت هست، ولایت هست، همه اینها از این طرف تأیید میکنه. اون وقت جنگ از این طرف جنگ نابرابر است، یعنی اون طرف قوی است، طرف عنایت الهی قوی است. فرمود اگر یک کار خیر کردی من 10 تا پاداش میدم، یک کار شر کردی فقط 1 کیفر میدم. همه اینا تأییده. اینا رو تو فقه اکبر میگن، تو فقه اصغر که نمیگن. که اگر ما جهاد اکبر داریم، به تعبیر لطیف محقق داماد میر داماد معروف، یه فقه اکبری هم میخواد. بخشی از اون فقه اکبر تو حوزه و دانشگاه هست. در دانشگاه اگر روانشناسی هست، اگر فیزیک هست، اگر شیمی هست، همه اینها سبقه علوم اسلامی دارن. وقتی دانشگاه ها میشه اسلامی که دانشش بشه اسلامی، وگرنه داشتن نمازخونه، جدا شدن کلاس دختر و پسر، همه این حرف ها مسلمان تربیت کردن است، دانشگاه اسلامی کردن. این کار مسجد حسینیه است که مواظب باشید، حجاب رعایت کنید، نمازتون رو بخونید، اول وقت بخونید، اینا کار مسجد حسینیه است. اما دانشگاه وقتی اسلامی میشه که دانشش اسلامی باشه، علومش اسلامی باشه. ما علوم غیر اسلامی اصلا نداریم. چرا؟ به چی میگن علم؟ مجموعه مسائلی که موضوعاتی دارد و محمولاتی برای موضوعات ثابت می شود، این مجموعه موضوع و محمول، این مسائل که جمع میکنند میشه علم فیزیک، علم شیمی، علم فلان، علم فلان. قرآن کریم اون چه که مربوط به جهان امکان است، همه اینها را مخلوق می داند. الله خالق کل شیء. این اصل هر چه که مصداق شیء است مخلوق خداست و خدا خالق اوست. پس اگر دریا شناسی یا زیر دریا شناسی است، سپهر شناسی یا فوق سپهر شناسی است، یا بین الارض و سما شناسی است، خلقت شناسی است، مخلوق شناسی است، میشه مخلوق شناسی علم غیر اسلامی باشه؟ ما چرا میگیم تفسیر علم اسلامی است؟ برای اینکه یه مفسر لحظه به لحظه میگه خدا چنین گفت، میشه علم اسلام. خب یک فیزیکدان، یک شیمیدان، یک زمینشناس، یک ستارشناس، یک منجم، یک حیوی میگه خدا چنین کرد، این میشه اسلام. ما علم غیر اسلامی نداریم. میشه ما فیزیک غیر اسلامی داشته باشیم، میشه ما معدنشناسی غیر اسلامی داشته باشیم، میشه ما دریاشناسی غیر اسلامی داشته باشیم، لحظه لحظه میگیم خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، چون با داریم خلقت شناسی میکنیم. یه وقت است که به یک آیه یا روایت تمسک میکنیم، چون دلیل ما دینیست، مدلول ما هم میشود دینی. اما اون خودخواهی که باید در جبهه جهاد اکبر ما سرفراز به در بیاییم، جنگ در بیرون اینه که کسی که آمد سرزمین ما را اشغال کرد ازش بگیریم، مثل کاری که در دوران دفاع مقدس شد. در جهاد اکبر یه همچین مشکلی هم ما داریم، کسی زمین را از ما نگرفت ولی زمینه را از ما گرفت، یعنی این عقل را که الهی بود گفت بشریه، این فهم که حجت دینی بود گفت بشریه، گفتن اینا بشریه، قرآن و روایات دینیه. خب عقل را کی داد؟ خدا داد. ممکنه انسان یه چیزی را با عقل بفهمه به حجت شرعی نباشه؟ نه. هر چرا ما با عقل فهمیدیم میشه حجت شرعی. یکی رو خدا به عنوان ما انزله الله برای ما نازل کرده میشه قرآن روایت، یکی را خدا به عنوان ما الهمه الله از درون به ما داد میشه عقل. ما خیال میکنیم عقل بشری است و قرآن الهی است، روایت الهی است. هر دو را او داد، دو تا چراغه، یک چراغ در بیرون، یک چراغ در درون، هر دو را او روشن کرد و هر دو هم حجت است. مگر یک کسی میتواند بگوید من خودم فهمیدم میخوام اینجور عمل بکنم؟ من خودم فهمیدم که این برق را باید از این راه تولید کرد و اینجور مصرف کرد، نمیخوام به این اندازه مصرف کنم. شاره میگه نه، این راه را من بتونه شون دادم، باید اینجور مصرف بکنی. میشه حجت شرعی. قلب را یه متخصص قلب میخواد عمل بکنه، میخواد اینجا خلاف انجام بده، میخواد درست عمل نکنه، یه گوشه را آسیب برسونه که همیشه این شخص مریض باشه، به مطلب به او مراجعه کنه. این شخص میتونه در قیامت به خدا بگه خدایا تو که آیه نازل نکردی، تو که در روایت نفرمودی که این قلب به چی عمل بکنه، من خودم فهمیدم، من نمیخوام اینجا عمل بکنم. یا میگن اون فهمی که تو داری من به تو دادم، تو اینجور عمل بکنی. مثل این که فلان آیه را خدا نازل کرده که اینجور باید بفهمی، اینجور باید عمل بکنی. هیچ کس نمیتواند بگه من چون خودم فهمیدم و باید اینجور عمل بکنم. تو دامداری اینطوره، تو کشاورزی اینطوره، تو نجوم اینطوره، تو هیئت اینطوره. عقل چراغی است که خدا روشن کرده است که فرمود و نفسن به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. پس بنابراین عقل چراغ درونی است، نقلم چراغ درونی، هر دو چراغ را خدا روشن کرده، این میشه دلیل. مدلولم که مسئله جهان است مخلوق خداست. ما با چراغ خدا داریم کار خدا رو میشناسیم. بعد میشه یه همچه علم میشه غیر اسلامی؟ اصلا فرض دارد ما فیزیک غیر اسلامی داشته باشیم، شیمی غیر اسلامی داشته باشیم؟ دلیل الهی، مدلول الهی. خود ما هم که میفهمیم و استنباط میکنیم مخلوق اوی. اگر اینها تو متن دروس دانشگاهی حضور پیدا کند و دانش ها میشه اسلامی، و دانش شده اسلامی، از اونگاه دانشگاه میشه اسلامی. مگر تو حوزه های علمیه به طلبه ها سفارش میکنن که طلبه های برادر و خواهر یه جا نشینن، کلاسشون جدا باشه؟ یه طبع قضیه اینه، همه میفهمن. خود این علم سازنده است. مگه به اینا میگن آقا با وضو باش؟ مگه به اینا میگن نماز در اول وقت بخون؟ لازم نیست بگن که. خود این علم ما را به اینجا راه نمایی میکنن. بنابراین ما بکوشیم که این دشمن درونی رو از بین ببریم یا نگذاریم به ما آسیب برسونه. و این آینه که شفاف شد، میدانیم که این آینه را به کدوم سمت نگه بداریم. فرمود اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، به کدوم طرف حرکت بکنید هم مشخص کردید. به تعبیر استاد مرحوم آیه الهی قمشه گفت آینه شد تا برد از سوی دوست، کوی دوست. این قلب میشه آینه، هم میفهمیم به کدوم طرف نگه داشته باشیم. تو همه مسائل هم شرکت میکنیم، اما کینه کسی نداریم. چیزی برمان حق میگیم، کسی قبول کرد کرد، نکرد نکرد، این هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما اگر حرف ما رو قبول نکردن باید مشکل ایجاد بکنیم، این دیگه درست نیست. این معلوم میشه که اعدا عبدو بکه نفس و کلتی بین جنبک. بخش پایانی عرضم اینه که روحی امر مجردیه، جا ندارد. اما اگر در روایت آمده که اعدا عدو بکه نفس و کلتی بین جنبک، یاد دارد این نفسی که در درون توست با او به جنگ در قضیه جهاد اکبر. این تشبیه معقول و محسوس است. مثل که در باره خدای سبحان فرمود نحنو اقرب الیه من حبل الورید. مگر معاذ الله خدای سبحان قرب مکانی داره که ما بگیم از رگ گردن به ما نزدیک‌تره؟ روح که مجرد است اگر بین دو طرف هست یعنی به ما خیلی نزدیکه. خدا اگر از رگ گردن یا رگ حیات به ما نزدیک درست، یعنی خیلی به ما نزدیکه. امروز پایان ماه رجب است و دعاهای این ماه هم خیلی مؤثر بود. به امشب هم اول ماه پربرکت شعبان است، اعیاد شعبانی هم در پیش داریم. در قالب این دعاها به خدا عرض بکنیم پروردگارا اون توفیق را به ما عنایت بفرما که ما با قلب شفاف و پاک، دست پاک، جان پاک، مهمان کوی تو بشویم، مائده و معدوبه تو را در ماه بارک رمضان بهره برداری کنیم، جزء ضیوف الرحمن بشیم و بلغنا شهر الصیام. من مجددا مقدم شما رؤسای محترم دانشگاه آزاد اسلامی دماوند رود هند، هیئت رئیسه، اساتید محترم، دانشجویان، کارکنان، برادران و خواهران وابسته به این دو دانشگاه، عزیزان مهمان دانشگاه امام صادق، سایر برادران و خواهران، مقدم همه شما را گرامی می‌دارم. از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنم همه شما را مشمول عدیه زاکی ولی از قرار بدهم. پروردگارا نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما، حوزویان و دانشگاهیان ما و این عزیزان را در سایه لطف امام زمان حفظ بفرمایید. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، شهدای انقلاب جنگ را در سایه رحمتت با اولیا محشور بفرمایید. خطر بیگانگان مخصوصاً استکبار و سهیلیس را به خود اونها برگردان. شرح صدر به همه ما مرحمت بفرمایید. علم نافع به همه ما مرحمت بفرمایید. توفیق ادراک فیوزات این ماهای پربرکت مخصوصاً اعیاد شعبانیه و ماه پرپیزه رمضان المبارک را به همه ما مرحمت بفرما. بین ما و قرآن و عزت جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.